دو بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. جنگجویان کرد میگویند بخشایی از کوبانی را از نیروهای خلافت اسلامی باز پس گرفتند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید نقش نیروهای آمریکایی در عراق ممکن است تغییر کند. و شرکت کنندگان در نشست قاهره وعده دادند 5.4 میلیارد دلار برای بازسازی غزه بپردازند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی منش هستم و مجله خبری این ساعت رادیو فردا. جنگجویان کرد در شهر کوبانی میگویند بخشی از این شهر را از نیروهای خلافت اسلامی باز پس گرفتند. ادریس نسان معاون امور خارجه منطقه کوبانی روز دوشنبه به خبرگزاری آلمان گفت یگان حفاظت از خلق کرد در پی نبردهای شدید دیشب نیروهای داعش را در مناطق شمال شرقی و جنوب غربی کوبانی عقب رانده است. یگان حفاظت از خلق کرد میگوید در 48 ساعت گذشته 138 تن از نیروهای داعش را کشته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا دیشب بر شدت حملات خود علیه نیروهای داعش در جنوب کوبانی افزودند. بر اساس همین گزارش قرار است امروز رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با وزیران دفاع کشورهای عضو ائتلاف در مورد استراتژی مقابله با داعش رایزنی کنند. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید در صورت آمادگی نیروهای عراق برای انجام عملیات علیه داعش، مشاوره نظامی آمریکا احتمالاً نقش متفاوتی خواهد داشت. ژنرال دمپسی که با شبکه تلویزیونی CBS گفتگو میکرد تاکید کرد در صورتی که نیروهای عراقی آماده انجام عملیات آزادسازی موصل شوند، وضعیت تغییر خواهد کرد. در همین حال سناتور جان مککین روز یکشنبه هشدار داد که نیروهای داعش در حال پیشروی در عراق و سوریه هستند و آمریکا باید نیروی زمینی را به منطقه اعزام کند. همزمان مقام‌های استان انبار گفتند که این استان در آستانه سقوط است و نیروهای داعش در حال تصرف کامل آن هستند. در همین حال رشته انفجارهای روز یکشنبه در مناطق مختلف عراق به کشته شدن ده‌ها تن از جمله رئیس پلیس استان انبار منجر شد. سرتیپ احمد دولمی، فرمانده پلیس استان انبار، در حال بازدید از منطقه‌ای در نزدیکی رمادی مرکز این استان بود که خودرویش هدف انفجار قرار گرفت و کشته شد. در شهر کردنشین قره تپه نزدیک موصل نیست انفجار انتحاری روی داد که بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. در حملات انتحاری در بعقوبه نیز بیشتر از 20 تن کشته شدند. در پایان نشست بازسازی غزه که روز یکشنبه در قاهره برگزار شد، کشورهای شرکت کننده وعده دادند مبلغ 5.4 میلیارد دلار برای بازسازی غزه اهدا کنند. نیمی از این پول هزینه بازسازی غزه و نیمی دیگر صرف نیازهای روزانه فلسطینی ها خواهد شد. قطر با 1 میلیارد دلار کمک در صدر فهرست اهدا کنندگان قرار دارد. حسن رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، علت سقوط هواپیمایی را که روز یکشنبه در نزدیکی زاهدان سقوط کرد از کار افتادن هر دو موتور و برخورد به تپه ها اعلام کرد. به گفته مقام های نیروی انتظامی، بقایای هواپیما و اجساد 7 سرنشینان پیدا شده است. بنابر گزارش ها این هواپیما حامل 4 مقام ارشد نیروی انتظامی بود که برای بررسی کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در سراوان عازم محل بودند. و پس از 16 روز نارامی در هنگ کنگ، ماموران پلیس از صبح امروز شروع به جمع‌آوری موانع کار گذاشته شده در خیابان‌ها کردند. با اینکه از دوشنبه قبل فعالیت مراکز دولتی و مدارس از سر گرفته شد و شمار معترضان در خیابان‌ها کاهش یافت، اما بنابر گزارش‌ها گروهی محدود همچنان شب گذشته را در خیابان سپری کردند. با این حال گزارش از خشونت بین این عده و پلیس منتشر نشده است. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز یکشنبه از احتمال تغییر نقش آمریکا در رویارویی با داعش خبر داد. رئیس ستاد مشترک آمریکا گفت در صورت آمادگی نیروهای عراق برای انجام عملیات علیه داعش، نقش مشاوره و کمک‌های نظامی آمریکا در عراق احتمالاً تغییر خواهد کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS با بیان اینکه هنوز به این نتیجه نرسیده است که عملیات زمینی میتواند به مؤثرتر شدن حملات هوایی کمک کند، گفت در صورتی که آمادگی و مصمم بودن نیروهای عراق برای انجام عملیات علیه داعش ثابت شود، نقش کنونی مشاوره نیروهای نظامی آمریکا در عراق تفاوت خواهد کرد. چرا که نبرد برای آزادسازی موصل بسیار تعیین کننده خواهد بود. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تصریح کرد چنین نبردی به دلیل پیچیدگی‌هایش نیازمند نوع متفاوتی از مشاوره و کمک است. بنابر گزارش‌ها، مقامات شورای استان انبار گفتند که گروه خلافت اسلامی همکنون 80% این استان را تصرف کرده و این استان در آستانه سقوط است. در همین حال جان مککین سناتور جمهوری‌خواه روز یکشنبه هشدار داد که نیروهای خلافت اسلامی در حال کسب پیروزی در عراق و سوریه هستند و خواهان اعزام نیروی زمینی آمریکا به منطقه شد. اما در همین روز سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا استفاده از نیروی زمینی برای مقابله با داعش را رد کرد. با توجه به شرایط موجود در عراق و سوریه، احتمالاً آمریکا در نحوه حضور نظامی خود در مقابله با داعش به چه مسائلی توجه می‌کند؟ نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا میگوید
در زمان کنونی خیلی عقاید مختلفی میان سیاستمداران آمریکا در این مورد هست. یه گروهی جمهوری خواهان به خصوص آقای سناتور مککین که در رأس این گروه هست مرتب فشار میاره به دولت آقای اوباما که باید هرچه زودتر آمریکا ارتش زمینی به عراق بفرسته. تا کنون آقای اوباما از این کار پرهیز کرده و دلیلی هم که آقای اوباما به طور واضح و بعضی وقتا غیر واضح میگن ترس اینه که این یواش یواش وقتی شما شروع میکنین ارتش زمینی یک جا پیاده کردن بعد این خودش ادامه پیدا میکنه. هدف آقای اوباما تا حالا اینه که باطلاق عراق برای آمریکا درست نشه دوباره. البته بمباران هوایی اثرات داره ولی فقط و فقط از طریق بمباران هوایی نمیشه جلوی گروهی مثل داعش رو گرفت. بنابراین که یه جای به خصوصی متمرکز نیستن، خیلی از این محل به محل دیگه میرن، در میان مردم هستن خودشون و باید ارتش زمینی باشه که با گروهی مثل داعش بشه آدم مقابله کنه. ولی حرف اینه که چه نوع ارتش زمینی و کی؟
در صورتی که نقش نظامی آمریکا در عراق تغییر کند، آیا این احتمال نیز وجود دارد که ائتلاف کنونی بین‌المللی علیه داعش از عملیات هوایی به یک حضور نظامی بین‌المللی زمینی در خاک عراق و سوریه تبدیل شود؟ نادر انتصار میگوید
این ائتلافی که درست شده به نظر من ائتلافی به اون ترتیب نیست که شما بتونین روش اعتماد 100% داشته باشین که اگه تصمیمی گرفته شد مثلا یه ارتش 100,000 نفره از این ائتلاف درست بشه و اینا بعد پیاده کنن اینا رو در قسمت‌های در عراق و غیره. این امر به نظر من در مقطع کنونی احتمالش خیلی کمه.
گزارش حاکی است که مقام‌های عراق مدعی‌اند که نیروهای گروه خلافت اسلامی در حال پیشروی به سوی ابو غریب در حومه بغداد هستند و همکنون 10,000 پیکارجوی این گروه برای حمله به بغداد در استان انبار مستقر شدند. به گزارش CNN، فلاح العیساوی معاون شورای استان انبار هشدار داده است که در صورتی که آمریکا نیروی زمینی خود را وارد نبرد نکند، عشایر مسلح سنی عراقی در حال جنگ با گروه داعش اسلحه های خود را بر زمین خواهند گذاشت. نادر انتصار میگوید حل مشکل رویارویی با داعش بستگی به اراده و خواسته قاطع دولت عراق دارد. در غیر این صورت حضور نظامی هر ارتش بیگانه در عراق راه به جایی نخواهد برد.
اگر ارتش عراق نتونه یا نخواد در مقابل گروهی مانند داعش مقاومت کنه، پیاده کردن هر ارتشی از کشورهای دیگه با شکست مواجه میشه. اگر اون تمایل در این کشور وجود نداشته باشه، به نظر من جلوگیری از پیشروی گروهی مثل داعش خیلی مشکل خواهد بود. بله، ممکنه ارتش عراق خواسته باشه که آمریکا بیاد، برای اینکه هدف عراق اینه که دولت خودش رو نجات بده. با هر خرجی که بشه برای عراق خیلی ساده تره که بشینه اون گوشه و یک کشور دیگه بیاد اونجا و شروع کنه برایشون جنگ کنه و بگه بسیار خوب جنگ تموم شد، بفهمه شما سر کارتون بشینید و همه چی خوب میشه. ولی به طور کلی در تاریخ ما اگه نگاه کنیم، کشوری که خودش نخواد از کشور خودش دفاع کنه، اون کشور، اون دولت، اون ملت نابود خواهد شد، دوام نخواهد داشت. و اگه دولت عراق یا هر دولت دیگه مرتب منتظر باشه که هر وقت یک موضوع داخلی براشون پیش اومد، یک تهدیدهای داخلی به این نفع پیش اومد، منتظر باشه یکی از خارج بلنشه بیاد جوانای خودشو بفرسته اونجا، اسلحهشو بفرسته اونجا، میلیاردها دلار خرج کنه که بتونه اون کشور و اون دولت نجات بده، به نظر من اون کشور و اون دولت دوام نخواهد داشت.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
رئیس قوه قضاییه ایران به نمایندگان مجلس و رسانه‌ها هشدار داد در پرونده‌های فساد بزرگنمایی نکنند. آقای آملی لاریجانی همچنین گفته ایده‌ای در رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان راه افتادند و می‌گویند فساد همه جا را گرفته است. این کار اشتباهی است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های متخلف را که به گفتی او نسبت به انعکاس مفاسد بزرگنمایی می‌کنند داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه 20 مهر ماه گفت این یک کار غیر منصفانه است که پرونده هنوز در دادسراست، ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌آیند، اسم فردی را مطرح می‌کنند، چند وزیر را هم اضافه می‌کنند و بعد تیتر می‌زنند ردپای چند وزیر در پرونده. در هفته‌های گذشته تعدادی از رسانه‌های ایران تیترهایی چون ردپای چند وزیر در پرونده بابک زنجانی را برای انتشار سخنان مسئولان دولتی درباره این پرونده انتخاب کرده بودند. رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود تاکید کرده برخی فکر می‌کنند که بزرگنمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و معلوم نیست چه می‌خواهند بگویند. می‌خواهند به گردن دیگران بیاندازند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت خاتمی که هم‌اکنون ساکن لندن است، درباره این سخنان می‌گوید:
در ماه‌های اخیر به دلیل اینکه انتقادها نسبت به عملکرد قوه قضاییه در ایران چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر افزایش پیدا کرده، نوعی نگاه منفی نسبت به رسانه‌ها در قوه قضاییه وجود داره و این بار پرداختن به مسئله فساد اقتصادی رو به عنوان موضوعی قرار داده برای اینکه به فشار بر رسانه‌ها افزوده بشه و به طور مشخص خاص داره قوه قضاییه رو وارد کار نظارت بر رسانه‌ها برای محدود کردن حق بیان رسانه‌ها می‌کنه. بنابراین من فکر می‌کنم این فقط بهانه است برای کنترل بیشتر رسانه‌ها از طریق قوه قضاییه.
رئیس قوه قضاییه ایران علاوه بر رسانه‌ها به نمایندگان مجلس هم هشدار داده و گفته نماینده مجلس حق ندارد در پرونده‌های قضایی ورود کند. این یک اشتباه است که برخی دارن مرتکب می‌شوند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی، هشدار رئیس قوه قضاییه به نمایندگان مجلس را علاوه بر پرونده بابک زنجانی با پرونده فساد محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد بی ارتباط نمی داند.
من فکر میکنم این مسئله هم به مسئله آقای رحیمی برمیگرده، هم به مسئله بابک زنجانی برمیگرده، برای اینکه هر دوی اینها بخشی از اون مسئله نارضایتی از نوعی عدم شفافیت اقتصادی است که در دوره آقای احمدی نژاد وجود داشت. منتها روشنه که در مورد آقای رحیمی، چون کسانی که در پرونده حضور داشتن الان خیلی نقش موثری ندارند، حکم صادر شده، ولی در مورد آقای زنجانی برای اینکه برخی از اونها هنوز فعال هستند حکم قطعی صادر نشده. من فکر میکنم که مسئله اصلی این هست که قوه قضاییه میخواد که همچنان مسیر بررسی رو غیر شفاف نگه داره، حالا چه در مورد مسئله آقای رحیمی که به پایان رسیده و چه در مورد مسئله بابک زنجانی که هنوز پروندهش باز هست.
در ماه‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس اطلاعاتی را از جزئیات پرونده بابک زنجانی منتشر کردند. از جمله امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، در مجلس بارها وزرای اطلاعات، اقتصاد و نفت دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده در پرونده بابک زنجانی درگیر بودند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هم در مهر ماه سال 90 در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی گفته بود که رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدید. شنونده برای ما نوشته آقای روحانی قبل از شما احمدی نژاد هم با آمار ساختگی چنین تدبیری داشت و امید میداد، باور کن خسته شدیم. و شنونده دیگری این پیامک رو فرستاده که صادرات غذایی ایران را تحریم کنید تا مجبور شوند به مردم غذای سالم دهند. 0027 926 011 57 30 شماره پیامک گیر رادیو فرداست. باز میگردیم، با ما بمانید.